أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سلامت باشيد. خب، ما بعد از این که بحث اولمون رو مطرح کردیم پیرامون مسئله نسبت اجماع و حجیت، اجماع و حجیت خبر واحد، و اینکه اجماع رو از باب حجیت خبر واحد بخوایم حجت بدونیم، که شیخ دیدید دیگه اونجا رو با تفکیک خبر عن حسن و عن حدسن و بررسی ادله نپذیرفت. بعد از اون آمدیم سراغ خود مصطلح اجماع که از بحث‌های بسیار مهم شیخ در کل رسائل هست. شیخ اینجا یه تحقیقی میکنه، دلیل هم داره. یه تحقیقی میکنه شیخ اینجا در معنای اجماع و اصطلاحات مختلفی که در دنیای اسلام علمای فرق مختلف، مثلا شیعه و سنی و مثلا شیعه، در مورد اجماع به کار بردن. و ایشون نشون میده کم کم که اساساً اجماعاتی که ما داریم بهشون میگیم اجماع درون خلاصه مذهب اهل بیت، اجماع اصطلاحی که اتفاق علمای امت یا اتفاق کل امت باشه نیست. و نه تنها اون نیست، حتی اجماع به معنای اتفاق همه علمای شیعه هم نیست، که حالا میرسیم، یا همه علمای شیعه در یک عصر. دلیل اون هم اینه که منات حجیت اجماع نزد شیعه و اهل سنت متفاوت. اهل سنت اجماع به ما هو و هو براشون کاشفه و دلیله. ما اصلا اجماع به ما هو و هو را ارزشی براش قائل نیستیم. ما اجماع رو از اون جهت حجت میدونیم که کاشفه از قول معصوم باشه. دقیق میکنید؟ لزام تا اونجایی که عبارت خوندیم از بیان شیخ اگر یادتون باشه بیان کردیم، از معالم همشون آورد، که فهمود آقا از صاحب معالم آورد که اجماع در نزد ما یه اتفاق خاصه، نه اتفاق به قول مطلق، بلکه یه نحو خاصی از اتفاق و اجماع بین علما. که این اتفاق خاص چیه؟ یعنی اون اتفاق، خدمت شما عرض بکنم، بین علمای یک امت. حالا بعدا جلوتر هم اخصش میکنیم، اون هم علمایی که نزد مای شیعه قولشون و اجماعشون حاکی از قول معصوم بتونه باشه، که حالا با عناوین مختلفی و با حد وسطهای مختلف اونهایی که اجماع رو حجت میدونن اینجا بحث میکنن. حالا شیخ در ادامه بحث همین مطلب رو یه کمی بیشتر گسترش میده تا معلوم بکنه اصلا اصطلاح اجماع نزد شیعه چطوره. ایشون کار رو به اونجا میرسونه که اصلا میگه بابا اجماع نزد شیعه و اهل سنت اصلا کلا مشترک لفظیه، دو چیز شده استعمالات اجماع نزد شیعه و نزد اهل سنت. خیلی خوب. خب حالا ما در اینجا خدمت شما که عرض بکنم، شیخ برای این که ادامه بده بحث رو، میاد وارد حد وسط دیگری میشه. اون حد وسط هم چیه؟ حالا عرضم کردم. اون هم اینه که ببینید شیعه اجماعش، حجیت اجماعش دائر مدار وجود امام معصومه. حالا یا به نحو اجماع دخولی که اینجا بعضی قائلن و الان میخونیم، که میگن بعد امام بین مجمعین باشه، حالا بعضیا به نحو قاعده لطف اجماع رو حالا خواهم گفت ان شاء الله حجت میدونستن، بعضیا به این نحو دخولی، بعضیا به نحو این که نه قاعده لطف نه اجماع دخولی، این که اساسا از مجموعه اختلاف نظرها حالا میرسیم در همه جا و اجماع بر یک مطلب، نشون داده میشه که اینجا واقعا نظر اسلام همین بوده که علما همه آمدن و اجماع کردن، که حالا ادله مختلف بر اجماع حالا میرسیم. خب حالا مخصوصا با اونهایی که دارن اجماع رو دخولی میبینن و امام معصوم رو جزو مجمعین میدونند و میگن اگر امام معصوم جزو مجمعین باشه اجماع حجت است، اصلا نزد اینا دیگه کم و زیاد اجماع مهم نیست، چند نفر اجماع میکنن، تو فقط باید علی ای نحوه احراز کنی امام جزو مجمعینه، همین کافی. سه نفران باشن، 100,000 نفران باشن، برخلاف اهل سنت که اتفاق توش جمعیت و اینکه مخالف نداشته باشه مهم بود، چون خود اجماع موضوعیت داشت. ما اصلا اجماع برای ما موضوعیت نداره، ما قول معصوم برای ما موضوعیت داره. حالا قول معصوم از اجماع 3 نفر در اومده، از اتفاق 3 نفر یا اتفاق 100 هزار نفر. ببینید همین صفحه 185. ثم انه لما کان وجه حجیت الاجماع عند الامامیه اشتماله على قول الامام علیه السلام. از اونجایی که وجه حجیت اجماع نزد ما چیه؟ اشتمال این اجماع على قول الامام. حالا البته اشتمال فقط یکی از موانع های میشه اجماع دخولیه. بعدن حالا جلوتر که میریم این رو خلاصه بیشتر تحریرش میکنیم که ملاک کاشفیت از قول معصومه که قبلش هم شیخ فرمود. حالا یکی از راه های کاشفیت احراز دخول امام معصوم در درون مجمعینه، این امام داخل مجمعین باشه. خب حالا که اینطوره کانت الحجیتو یعنی حجیت اجماع دائرتن مدار وجودهی علیه السلام فی کل جماعتن هو احدهم، دیگه حجیت اجماع دائر مدار وجود امام معصوم میشه در هر جماعتی که امام جزی از اون هست. یعنی این جماعت ارزش پیدا میکنه حرفش به حضور معصوم، وگرنه هیچ جمعی ارزش فی نفسه و فی ذاته نداره اگه نتونه حاکی از قول معصوم باشه. ولذا قال سید المرتضی، جناب سید المرتضی رحمت الله علیه میفرماد چی؟ اذا کان علت و کون الاجماع حجتن کون الامام فیهم، اگر علت این که اجماع حجت است کونه، این کونه خبر کانه اوله، اذا کان علت و کون الاجماع کونه، این باشد که امام کون الامام فیهم، این که امام فل مجمعینه. لذا فکل جماعت کسرت او قلت، آقا شیخ داره چی کار میکنه؟ میگه ببین اجماع رو نزد ما اصلا به اون اجماع لغوی و اون اجماعی که اهل سنت باشون کار میکنه ما کار نمیکنیم، اتفاق همه عصر و اینها نه. ببین سید مرتضی میفهمد قلت او کسرت، زیاد باشن این علما یا کم باشن. فکل جماعت که قلت او کسرت او قلت کان قول الامام فی اقوالها فاجماعها حجتون، هر جماعتی که قول امام داخل اقوال اونها باشه کم باشن زیاد قول اونها حجت تمام شد. و ان خلاف الواحد والاثنين اذا كان الامام احدهما قطعا او تجویزا يقتضي عدم الاعتداد به قول الباقين و ان كثروا. و از اون ورش فرض کن هزار نفر از علما سر یه چیزی اجماع کردن، اما دو تا از علما یا یکی مخالف این یه حرفی زدن و قطعا میدونیم یکی از این دو نفر از علما یکیشون امام معصومه، و حتی قطعا احتمال میدیم تجویزن قطعا و تجویزن که او کسی که قول خلاف داده امام معصومه، اینجا دیگه اونجا هم هر چی بگن برای خودشون گفته ارزشی برای ما نداره با تمام جلالت شأنشون، چون امام معصوم حجت به ذات ماست. لذا خلاف یک یا دو، کدوم خلاف یعنی مخالفت با این اجماع از یک یا دو تا از اون علما سر بزنه که کدوم علمایان یعنی چنان وصفی دارن اون علما که اذا کان الامام احدهما، امام یکی از اون دو نفره، حالا یا قطعا یا تجدید، حتی احتمال بدیم امام موره، یعنی یقین نداریم امام جزء مجمعینه، اینجا یقتضی عدم الاعتداد به قول الباقین و انکسرو، اینجا دیگه به قول الباقین قول اونایی که با هم جمع شدن و اجماع کردن هر چه قدم باشن حتی زیاد هم باشن ما دیگه ارزشی برای اون قول قائل نیستیم. و ان الاجماع بعد الخلاف کل مبتدع فی الحجیه، اینم ادامه حرف سید مرتضی است. و اگر بعد از اینکه در یک دوره خلاف وجود داشت، یعنی اختلاف در یک قولی وجود داشت بین عده، بعدش اجماع وجود داشت، این اجماع کل مبتدع فی الحجیه، این شبیه حجیت جدید و شروع یه حجیته. چرا؟ چون فرض اینه که امام جز این مجمعین هست، اگه باشه ها فرض اینه، لذا اون خلاف سابق اصلا برای مهم نیست چون امام جز این مجمعینه. اگه اجماع مصطلح بود اونجا باید بحث میکردیم آیا اتفاق علمای عصر واحد ملاکه یا همه اعصار ملاکه، یا اصلا در یه عصری، اصلا نگیم عصر بعد، در یه عصری اختلافی وجود داره بعدن اجماعی پیش میاد، عصر واحده شما یه اختلاف داری یه اجماع داری، خب اون اختلاف اجماع رو خراب بکنه توی اجماع مصطلحه که نزد اهل سنت پذیرفته شده است. اما برای ما مهم نیست، ما این اجماع دوم اگر شامل قول معصوم باشه دیگه او خلاف اول میگیم، کاری به اون خلاف نداره، همین اجماع بر ما حجت. و قال المحقق، مرحوم محقق هلی چه میفهمد؟ فعل معتبر بعد اناطت حجیت الاجماع به دخول قول الامام علیه السلام، بعد از اینکه میفهمد ما چه اجماعی رو حجت میدونیم، اجماع دخولی را، یعنی اجماعی که قول امام داخل در قول مجمعین باشه، چنین اجماعی رو. انه لو خلل مئه من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجتن، اگه 100 تا از فقهای ما باشن که خلل، این 100 تا خلل مئه من فقهائنا من قوله، خالی باشد از قول معصوم قول آنها، یعنی تو قول تو اقوالونا قول معصوم پیدا نشه، هیچ بر ما حجت نیست، 100 تا هم باشن. ولو حصل فی اثنین کان قولهما حجتن، اما اگه بتونیم قول امام رو بین دو نفر، این دو نفر در یه قولی با هم اتفاق دارن، میدونیم یکیش امامه، همین برای ما حجته. لذا اصلا ملاک عدد تو این نگاه ها نیست. و قال العلامه، علامه هلی چی میفهمد؟ بعد قوله ان الاجماع عندنا حجه لاشتماله على قول المعصوم، بعد از اینکه علامه فهمود که ما اجماع رو چرا حجت میدونیم، چون شامل قول معصومه، این باز اجماع دخولی، چی میفهمد؟ و کل جماعت قلت او کثرت، هر جماعتی چه کم باشن چه زیاد، که کان قول الامام فی جملت اقوالها، شبیه حرف سید مرتضی، این حرف سید مرتضی، که حرف امام تو حرفای اونها باشه، فاجماعها حجتون لعجله، اجماع این جماعت حجت است، لعجل چی؟ لعجل اون قول امام، لا لعجل الاجماع. ببینید اجماع ما هو حجت نیست نزد علما. انتها. خب شیخ میخواد چی بگه؟ میگه آقا اصلا اجماعی که ما علمامون رفتن سراخش غیر از اون اجماست، نظام ملاکش فرق میکنه، حصولش فرق میکنه، دوتا چیز هم هازا، ولیکن لا یلزم من کونه حجتن تسمیته اجماعا فی الاصطلاح. شیخ میفهمد ببینید من همینجا میخوام همینو توضیح بدم، اینا که این حرفو میزنن میگن حجته، اما دیگه این اجماع اصطلاحی نباید باشه ها، به اتفاق دو نفر ولو حجت باشه دیگه نمیتونیم بگیم اجماع. بعد یه مثال خیلی خوبشون میزنه، یه مثال خیلی خوب، ایشون میفرماد که هر خبر قطعی متواتر نیست اصطلاحا، شاید یه خبر واحدی هم برای توی یک فرد خاص افاده قطع کنه، اما معنیش متواتر نیست، متواتر رو معنای خودشو داره که در طبقات مختلف، روات مختلف، با یک تعدد و کسرتی، طوری که احتمال خلاف و احتمال توطئه نباشد، مطلب واحدی را نقل کردند، این میشه متواتر. پس تواتر یه چیزه، قطع آوری خبر یه چیز دیگه است، قطع آوری هم از تواتره، حجیت هم هم از اجماعه. شیخ میگه خب اگر ما بگیم دو نفر، اجتماع دو نفر که دیگه اسمش اجماع نیست، اینجا وارد بحث نزاع لفظی سر عنوان این باب میشه که اجماع باشه. شیخ میفهمد اجتماع دو نفر که یکیشون امام معصوم باشه حجت هست، ولی اسمش اجماع نیست. حالا چرا شیخ به این گیر میده دوستان؟ چون بعدن کثیرن ما هزاران هزار ادعای اجماع ما تو فقه داریم، خب بعد اونا رو چه معاملی باشون بکنیم؟ کدومشون اجماع اصطلاحیه، کدوم اجماع اصطلاح خاص شیعه است، کدوم داره کدوم رو میگه؟ و اما مشتهر بینهم، اما اون چیزی که مشهور بین فقهای شیعه، که من انه لا یقده خروج معلوم و نسب واحدا او اکثر. آقا یکی از چیزای مشهور بین علمای شیعه اینه، این جالبه ببینید، که این باز طبق اون ملاک اجماع دخولیه ها، گفتن آقا وقتی اجماعی داری 10 تا از علما توی این اجماع نیستن، اما معلومه کیان، معلومه کیان، آقای فلانی 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 فلانی. اینجا میگن وجود این 10 نفر مخالف قدحی به اجماع وارد نمیکنه. چرا؟ شما بگید اگه غیر معلوم نسب بود، یعنی آدم مجهول بود، اونجا احتمال میدادیم که خود امام زمانه که نمیشناسنش، ولی اینجا قول مخالف داره، خب اون وقت نمیتونستیم راحت بگیم که این قول مخالف ارزش یعنی مهم نیست، اصلا نمیتونستیم بگیم. اما اینجا ما میدونیم این 10 نفر هیچ کدوم امام معصوم نیستن، ما ملاک حجیت اجماع همون که جمع علما نیست، که جمع علما یکی کاشف از قول معصوم باشه، لذا 10 نفر هم مخالف باشن. لذا فقها گفتن چی؟ گفتن خلاف این 10 نفر هیچ قدحی به اجماع وارد نمیکنه، به حجیت اجماع وارد نمیکنه. شیخ میگه با مواظب باشید، قدحی به حجیت وارد نمیکنه، نه قدحی به تسمیه اجماع، دیگه نمیتونی بگیم اجماع. ببینید، فالمراد انه لا یقده فی حجیت اتفاق الباقی، این اتفاق اون جمعی که برای مطلبی اتفاق دارند رو لا حجت نمیکنه این ده نفر مخالف. لا فی تسمیته اجماعا، نه اینکه قدحی هم به تسمیهش وارد نمیکنه، نه قد وارد میکنه، دیگه به اون نمیشه اون اجماعی که اصطلاح خاصی است نزد علمای اسلام که اهل سنت اول گفتنش و بعدن آمد و در فقه اینها یه معنای خاصی داشت. اتفاق علما عصر واحد بود حداقل. حالا اتفاق الامه، اتفاق علما عصر واحد. وقتی که علمای عصری یه جمعشون در یه مطلب اتفاق دارن، ده نفر مخالف، این دیگه اجماع اصطلاحی نیست ولو حجت باشه. کما لو کما علم من فرض المحقق الامام علیه السلام فی الاثنین، همونطور که فهمیده شد این مطلب از چه چیزی، از فرض مرحوم محقق حلی که چی فرمود؟ فرمود امام اگر در بین دو نفرم باشه، ما بسید در معتبر مرحوم محقق فرموده بود، امام در دو نفرم باشه قول اون دو نفر، اتفاق اون دو نفر حجته. ایشون میفهمد اتفاقشون حجته، حجته، نه اجماع. اسم این اتفاق اجماع نیست. نعم، حالا شیخ میگه اول حال دقت کردید، با اصطلاحات نمیشه به این اجماع گفت، اما ایشون میگه حالا ببینیم تسامح کردن علمای ما، به این هم گفتن اجماع. یعنی در ادبیات فقهی علمای شیعه اجماع به صورت مسامحی به کار رفته. یعنی چی به صورت مسامحی؟ یعنی نیومدن لزوماً با اون اصطلاح خاصی که اتفاق علمای عصر واحد کار کنن. ببینید، نعم ظاهر و کلمات و ظاهر و کلمات جماعتن یوه متسمیته و اجماع، کلمات جمعی از فقها ها خلاصه این وهم رو به وجود میاره که میشه این رو هم اجماع دونست، یعنی اتفاقی که اجماع اصطلاحی نباشه، اتفاق دو نفر باشه، ده نفر از علما باشه، در حالی که مخالف دارن. حیث تراهم یدعون الاجماع فی مسئله ثم یعتذرون عن وجود المخالف بانه معلوم النسب. جالبه، یه به یه مسئله میرسن بعضی فقها ها، میگن آقا اینجا اجماع داریم، بعد اگه یه قیله بهشون گفته بشه آقا فلان عالم و فلان عالم مخالفن، چطوری جواب میدن به این قول یعتذرون؟ یعنی پاسخ به این اشکال که بعضی از علما مخالفن، میگن اینا معلوم النسبن، صد تا هم باشن اشکال نداره. لذا معلوم میشه که اینا با کدوم اصطلاح اجماع کار کردن، نه با اتفاق علمای عصر، بلکه با اتفاق علمایی که المعصوم بینهم، یعنی اجماع دخولیه. لذا یعتذرون عن وجود المخالف بانه معلوم النسب. خب، لکن التأمل الصادق یشهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية لا في التسمية. شیخی دفاعی میکنه، میفهمد اگر درست دقت کنیم میتونیم بگیم که علما اینجا منظورشون این بود که حجیتش خراب نمیشه، نه اینکه اجماع خراب نمیشه. یعنی باز اینها اینجا این تسامح رو نکردن، یعنی حداقل در مورد اون اثنین و امثال اینها چه این تسامحی نکردن، بلکه دارن میگن حجیتش خراب نمیشه، نه اینکه اجماع نیست. اما شیخ در ادامه در نعم یمکن ان یقال میفهمد نه، در مورد اصل اتفاق و اینکه اتفاق خاصی که امام توش باشه رو اینا اجماع دونستن، ولو شرایط اجماع و اون معنای عام اجماع رو نزد مسلمین نداشته باشه، اینجا تسامح قطعیه در فقه ما. ببینید، نعم یمکن ان یقال انهم، یعنی فقها، قد تسامحوا فی اطلاق الاجماع علی اتفاق الجماعه التي علم دخول الامام فیها. ایشون میفهمد که بله، اینو میشه گفت که تسامح کردن علمای ما در لزوما، دوستان تسامح لزوما چیز بدی نیست، من چون مناطش وجود امام، حالا بعدو خوبشو میگم، حالا بعدا ادامه بدیم یکم با شیخ. تسامح کردن در اطلاق اجماع بر چه چیزی؟ یعنی اجماع بر چی اطلاق کردن؟ الا اتفاق الجماعت التي علم دخول الامام فيها، گفتن آقا اون جمعی که امام جزء اشونه این اجماعه ولو اتفاق علمای عصر واحد نباشه. چرا؟ لوجود المنات الحجیت فی، لوجود منات الحجیت فی، چون منات حجیت تو این اتفاق وجود داشت. منات حجیت چیه شما بگید؟ قول امام معصوم. و دیگه چی؟ و کون وجود المخالف غیر مؤثر شیئا، و وجود مخالفی که بالاش بنویسید معلوم النسب اصلا مؤثر نیست، یا مخالفی که میدونیم قطعا امام نیست، ما اصلا مسئلهمون جمع شدن فقها نیست، ما اون جمعی رو دنبالش میگردیم که یکیشون امام معصومه. حالا این چطور به دست میاد؟ یه حرف دیگه است، اول رو ملاکش بحث کنیم. وقد شاء هذا التسامح، این تسامح خیلی شایع شد، به حیث کاد این قلب اصطلاح الخاصه اما وافق اصطلاح العامه، به طوری که اصلا منقلب شد اصطلاح خاصه از اون چیزی که موافق اصطلاح عامه باشه، یعنی کامل از اصطلاح عامه دور شدیم ما. الا ما، و به سمت چی رفتیم؟ الا ما یعم اتفاق طائفتن من الامامیه. اصلا اجماع نزد علمای ما شد چی؟ اتفاق یه جمعی از علمای امامیه. چرا؟ اون جمعی که امام معصوم توشونه. کما یعرف من ادنا تتبع الا موارد الاستدلال، هر کی بره ادعاهای اجماع رو تو کتب فقها بررسی بکنه، اینو که ما گفتیم رو به دست میاره. حالا اینجاش هم جالبه، شیخ میخواد اصلا یه پله بالاتر بگم، حتی اگه همه علمای امامیه هم با هم اجماع کنن، باز سخته که این عنوان اجماع بر این صادق باشه. چرا؟ چون علمای امامیه که کل علمای اسلام نیستن، که این غیر از اجماع امته. دقت کردید؟ غیر از اجماع امته. ببینید، بل اطلاق لفظ الاجماع به قول مطلق، یعنی نگی اجماع شیعه ها، بگی اجماع، خود اجماع است، اجماع امت است، الا اجماع الامامیت فقط ما انهم بعض الامت لا کلهم، امامی که همه امت نیستن، که بعضی از امت محمد صلی الله علیه و سلم، لیس الا لاجل المسامحه، باز اینم تسامحیه. یعنی حتی اگه همه فقهای شیعه روی چیزی با هم اجماع کنن، مثلا در جهر به بسم الله الرحمن الرحیم که مخالفت با اهل سنت توشه، مثلا در بطلان مسئله اول در ارث که همه علمای امامی اونجا مجمعن، مثلا از بالا به پایین بودن مس مثلا که عمومی همه علمای امامی اونجا مجمعن، باز این اجماع امت محمد نیست، این اجماع امامی است فقط. من جهت ان وجود المخالف، خب چرا ما به این گفتیم اجماع؟ ان وجود المخالف که عدمی، اصلا مخالفا باشن، مخالفا کیان؟ غیر شیعان. من حیث منات الحجیه، منات حجیت اسمته، اون اصلا ما میگیم شیعه ها اسمت دادن، چه برسه به غیر شیعه؟ امام معصوم برای ما مهمه. حالا شاید کسی بگه از رفقای که آقا اصلا کی گفت اجماع رو اتفاق امت محمد معنی کنیم که حالا اینقدر دردسر بکشیم بگیم اینا معنی اصطلاحیش نیست؟ خود شیخ طوسی گفت دیگه، شیخ انصاری وقتی از صفحه 184 شروع کرد تو الامر الثانی، از شیخ طوسی، از معالم و از علمای اهل سنت اینو آورد که اجماع این اتفاق امت محمد صلی الله علیه و سلم، و بعد نشون داد که ما هی از این عنوان عدول کردیم و تسامح کردیم درش. خب و این تسامحه تا اونجا رسیده که ما نه تنها اتفاق همه علمای شیعه، بلکه حتی اتفاق بخشی از علمای شیعه را هم فقهای ما به اون گفتن اجماع. چرا؟ چون که گفتن این، چون به خاطر منات. منات چیه؟ حضور امام بین المجمعین، قول امام بین قول المجمعین، این که خود قول مجمعین و خود بیان اجماع کننده ها خودش فی نفسه ارزش ذاتی نداره. حالا انشالله جلسه بعد یکم در مورد این اجماع دخولی و لطفی هم که بعد نظر شیخ طوسیست انشالله یکمی صحبت میکنیم، و شیخ حالا بعدش یه مسامحه جالبتر دیگر هم به ما نشون میده در این بحث، که انشالله بهش خواهیم رسید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.